متمرکز روی مسائلی مثل نفوذ بشیم. مسائل فراتر از این قضیه هستش. نظام آموزش پرورش ما سالها با مشکلات جدی روبرو بوده، مشکلاتی که از جنبه‌های سرمایه انسانی و همچنین ظرفیت‌های مدیریتی هستش. خب حالا مقدماتی صحبت شما رو می‌شنویم، تا انشاءالله من طرح سوال داشته باشم خدمتتون.
به نام خدا، من درم خوشبختم که در این ماه مبارک در خدمت شما هستم، چون بخشی از بحث گذشته من از اون مقدماتی که می‌خواستم بگم می‌گذارم. ببینین، در مورد سند تحول که اولا یه تاریخی داره که 7-8 سال طول کشیده تولید شده. اولش هم اینه که یه ورژنی بوده است که محققین تولید کردن، در مرحله بعدی در شورای عالی آموزش و شورای عالی انقلاب فرهنگی اون چه که محققین کشور تولید کرده بودن، بنابر گفته وزیر وقت 70% تغییر کرده. پس خود این تغییر و تحولاتی که سند در تولید داشته است و افتادن توی چالچول‌های سیاست، به نظر من یه موضوع فربهیه که باید جدای از این پرداخته بشه. اما مهمترین سوالی که من از دوستان دارم، که حالا فارغ از این بحث‌های نفوذ و اینها که برای من مفهوم نیست و من متوجه نمیشم، چون به هر صورت اینا دستگاه‌های امنیتی باید بگن، نه اینکه یه محقق بگه. حرف چیزی نیست که یه دانشگاهی بیاد بگه نفوذ. به نظر بنده این کار حوزه امنیته، اگرم نفوذم شده حوزه امنیت ما کوتاهی کرده. اما مهمترین سال چالش من اینه که ببینین، آموزش پرورش یک نهاد رسمی و اجباریست. یعنی ما این بچه‌مون رو به اجبار میبریم در مدرسه و باید روی اون میز و نیمکت و کلاس و معلم بینه. مهمترین چالش اینه که چگونه میتوان در آموزش پرورش رسمی و اجباری تعلیم و تربیت دینی داشت. چون مؤلفه تعلیم و تربیت دینی انتخابی بودنه، اختیاری بودنه، اشتیاقی بودنه. این به نظر بنده در 40 سال گذشته تو جمهوری اسلامی حل نشده، تو سندم حل نشده، و بعد نه تنها حل نشده بلکه مسئله بغرنج‌تر شده، به خاطر اینکه به دلیل اینکه این مسئله سیاسی نمیذاره که موضوع خوب تحلیل بشه. و سوال اینه که علارغم این 40 سال تلاش که ما داشتیم، الان بچه های ما تو مدرسه به قرآن بعد 12 سال نزدیکتر میشن یا دورتر؟ چون ما تو مدرسه چه به جهت محتوا و چه به جهت فرایندی باید اقتضای تعلیم و تربیت دینی رو فراهم کنیم، و این نه تنها نشده بلکه فروکاسته شده به بخشنامه و کتاب و نمره و امتحان و کنکور. برای مثال میگم، الان درس قرآن و دینی توی کنکور هست. هست یا نیست؟
بله
هست دیگه.
بله.
این بچه ما باید برای اینکه میخواد به کنکور وارد بشه باید 100 بار این آیه قرآن را بخونه. این واقعا این بچه ما رو به قرآن نزدیک میکنه؟ شرایط امکانی اینو اگه فراهم کنیم. اگر نشود درس دینی یا قرآن میشه مثل فیزیک و شیمی، و آسیبیه که میبینه. برسا این درس ها مخاطبش روح انسانه، درس های ارزشیه، باید به دل بشینه. و من از این جهت برایند آموزش ایران از سر درس دینی و قرآن مثبت تلقی نمی کنم، برای اینکه ما به جهت محتوا و فرایندی در مدرسه رسمی و اجباری نتونستیم تعلیم و تربیت دینی رو فراهم کنیم که دلانگیز باشه. ببینید، این تو مسجد امکانش هست، چون فرد انتخابی وارد مسجد میشه، هر وقت نخواست از مسجد میره بیرون.
آقای دکتر، اینجا سوالی که مطرح میشه بنابر اون دیدگاه جنابالی هستش، این هویت سازی فرهنگی که ما انتظار داریم در سیستم تعلیم تربیت رسمی ما اتفاق بیفته، با این توضیحات جنابالی چطوری قابل تحقق هست؟ خصوصا با این نگاهی که ما اعتقاد داریم که سبک زندگی و فلسفه حیات رو نظام آموزشی ما باید به دانش آموزان بیاموزه. در این خصوص شما راهکاری پیشنهاد میکنید؟
فلسفه حیات منظور حیات طیبه است که ها؟
بله.
خب ببینید، میگم اینجا اون فرق نمیکنه. شما باید یه برش بزنید تو آموزش پرورش، بگون درس های ارزشی یک طرف، درس های غیر ارزشی هم یک طرف. این برش الان زده نشده که شما بیایید جدا بکنی، هر چه شما بهش میگوین جز ارزش‌های ماست. مثلا از نظر بنده یه غزل مولانا یا بخشی از مثلا غزل حافظ جز ارزش‌های ماست، برای من مثل تربیت دینیه، این تو بخش ادبیات میاد. باز همین حکم براش صادقه که آیا میتوان این غزل مولانا یا این غزل حافظ که جنبه ارزشی داره به شکل رسمی و اجباری با نمره و امتحان و کنکور اوورد تو مدرسه یا نه؟ اینو باید یکی جواب بده. کلیتش اینه. مثلا الان بعضی میگن هویت ملی. خب هویت ملی به نظر من اگه قداست داره باید احتیاط کنیم. هر درسی که جنبه ارزشی و قداست داره ما باید تو مدرسه شرایطشو فراهم کنیم. هنوز این شرایط فراهم نشده، نه تنها فراهم نشده بلکه درس دین قرآن الان فرودست نسبت به ریاضی یا زبان.
بله.
شما الان حدود 4-5000 صفحه مطالب دینی ارزشی تو مدرسه میخونی. من میگم شما به جای 1000 آیه 100 آیه انتخاب کن، اما کاری بکن که این آیه به دل بچه بشینه.
بله.
این بچه هرچی رفت جلو با این آیه زندگی بکنه، به زندگیش معنا ببخشه. ما اینا رو همه رو رها کردیم، همه رو رها کردیم و بعدم بگین که حاشیه بخوام حرف نفوذ رو بزنیم که به نظر بنده اصلا از موضوع بحث خارج شد.
سپاسگزارم دیدگاه جناب عالی شنیدیم. آقای دکتر بنیانی، نظر شما در خصوص دیدگاه جناب آقای مرادی چی است؟
صحبت های دکتر از نظر مام کاملا مورد تاییده، و اون این که اگر میخواید گرایشات دینی هر فردی تقویت بشه باید یه سلسله شرایط ویژه‌ای شکل بگیره که اولیش اینه که این متربی مربیشو دوست داشته باشد. حالا ببینید شما احتمالا تو طول تحصیل معلمینی بوده که شما دوستش می داشتی و تا می دیدی امروز درس این معلم رو دارید نشاط درونی داشتید. حالا اگر این معلم فیزیک باشه ناخودآگاه اصلا مسیر زندگی شما رو می کشید به سمت فیزیک، اینقدر مؤثره. اگر معلم تعلیمات دینی باشه جرایش دینی ایجاد میکنم. من بین صحبت ایشون تو عمل و شرایط وضع موجود که بسیاری از افراد کلیت بسته ایشونو بر نمیتابند و با سرعت به این نوع تفکر مارک لیبرالیسم و اینا میزنند که آقا شما خود دین زدایی کنین، باید راه های بین و بین انتخاب کنیم. اولا با یه تمهیداتی فشار کنکور رو برداریم. فشار کنکور هم باید تحول تو نظام دانشگاهی ما اتفاق بیفته. نمیشه دانشگاه با یه فاصله عظیم از همدیگه بعد کنکور رو حذف کنی. اون فشار کنکور که برداشتید وقت مدرسه میشه یه پایگاه فرهنگی، یه بخشش هم تو مسائل اشتغال جامعه باید حل بشه. اما این که همه اجبار دارن بیان مدرسه درسته، بحث بعد اینه که تو محیط مدرسه چه اتفاقی داره میفته. آیا مدرسه برای بچه ما دوست داشتنیه؟ اگه دوست داشتنی نباشه تو همون درس فیزیک ما هزینه میدیم. یعنی مدرسه ای که با اجبار به فرزند من و شما رو درس فیزیک بهش یاد میده، همین اجباره تو درس فیزیک هم یه جایی میزنه بیرون. دقت میکنید نکته ای که من میخوام توجه های دکتر بهش جلب بکنم، تو دنیای واقعی که ببینید فرایند تربیت و اون محیطی که توش تربیت دینی پیدا کنه، دبیر ریزیکو فیزیکو ریاضی و مدیر ارسو و ناظم و اینا همه توش نقش دارن. اما باید دوست داشتنی ترین معلم ها معلم هایی باشن که درس های ارزی رو میخوان بدن، با سواد ترینشون هم اونا باید باشن و فضای مدرسه رو طوری مدیریت کنیم که بچه ها آرام آرام گرایش دینی پیدا کنن. وگرنه باید به این نکته توجه کنیم که با کمال تأسف ما با سرعت نقش تربیت یه خانواده داره تضعیف میشه. به وقت رسانه هایی که الان مدیریت خانواده دست تلویزیونی که تو حاله، با سرعت نقشیت در تربیت دینی به مفهوم این که باور دینی درست کنی رفتار دینی هم درست کنی داره تضعیف میشه. رسانه ملی ما باید با ماهوارا رقابت کنه، بنابراین مرتب محتوای تربیتی خودش ناچاره بکاهد، بعضنم یه چیزایی ضد تربیتی هم دستش بزنه چه مردم ماهواره نبینن. تنها جایی که برامون مونده است آموزش پرورشه. اگر مسئله آموزش پرورش رو حل نکنیم، از جمله توجه به همین نکته اساسی که بزرگوار فرمودن، منم تأکید دارم که درسایی که کلیدی است و باید بچه تو مدرسه ما عشق به قرآن رو پیدا کنه و مهم مقدار دانش قرآنیش نیست، مهم عشقیست که این به قرآن رو پیدا میکنه و میفهمد که این کتاب چه سرمایه عظیمی است و تو زندگیش چگونه اینو به کار ببرد. اگر این اتفاق نیفته، منم قبول دارم که این به ضد خودش تبدیل میشه، همینطور که تبدیلم شده است. الان من درس عربیش تو مدارس حالا به کار میدانی هم بکنی به این میرسی
بل.
این سایه میندازه تو خود قرآن، دقت میکنی، و محصولی که الان داریم تو کوچه و خیابون میچشیم اینا همه محصولات دانش آموزای خودمونن، دادمون در اومده. نشون میده ما آموزش پرورش شما در تربیت دینی موفق نیست. یکی از دلایلش رو آقای دکتر مطرح کردن، دلایل دیگه هم داره، اینکه ما چیکار کردیم که بهترین اون برن معلم بشن. درست عکس این عمل کردیم، بهترین همون چه میخوان برن مهندس و پزشک و اینا بشن و حقوقدان بشن تو کشور و آدمایی تو آموزش پرورش سر در میارن یا سر در آوردن توی بعد از انقلاب که هیچ جا قبول نشدن، رفتن تو نساباد آموزی از زانه بسیار زحمت کشیند. اما شما این آرمانایی که تو سنت اول مطرح میکنی باید فارغ
موقعیت و مقام معلم
بله باید فارغ التحصیل دانشگاه تهران و صنعتی شریف تو نوبت امتحان و گزینش شما باشن برای دبیر شدن تو آموزش پرورش، برای معلم شدن تو آموزش پرورش. الان برای مخاطب ما این حرفا خنده دار به نظر میرسه، ولی این آرمانایی که میگید باید این نو فارغ التحصیلات صف ببندن برای معلم شدن و شما زندگی و آینده اینو طوری تربیت کنید که اون افتخار بکنه که من فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریفم و الان دبیر ریاضیم. حالا این دبیر ریاضی ما باید بهش بگیم کار کرده تربیتی دم مواظبت کن و بعد بین اینا اوناشون چه زر صلاحیت دارن با دوره‌های آموزشی بگیم حالا شما میخوام یه درسی به نام درس قرآن بد واگذار کنیم که یه سری پیچیدگی یا ظرافت اولش نه که بچه‌ها تو رو دوست داشته باشن با بچه‌ها رفیق باشی و یه کمی این بحثای کنکورای نارمز رو قرآن بردارید. منم موافقم که اینا برداشته بشه چون اینجور که از به ضد خودش تبدیل میشه. اینا درست عربی ها نمیخونن ولی باید حفظ بکنن، بعدم چون نمره نمیارن این نفرت تا آخر عمرشون همراه اینا هست و منتقل میشه رو نیروهای مذهبی جامعه. دقت کنید اینا چیزای پیچیده ایش چه به نظرم باید بهش بپردازم.
تأثیرات اجتماعی داره. ممنونم از جناب علی. جناب آقای دکتر مرادی، با توجه به جمعی جهاتی که هم جناب علی فرمودید هم جناب آقای دکتر بنیانیان اشاره کردن، مقام معظم رهبری تأکید داشتن این بحث تحول رو که مطرح کردن، اینکه بهترین افراد بیان برجسته ترین راهکارها رو مبتنی بر تفکر برای طراحی نظام مشاورش مطرح بکنن، اینکه ما به دنبال چه هستیم و کجا می‌خوایم بریم. من این سوال از شما می‌پرسم.
ملاحظه کوچیکم
بفهم
قول حرف استاد اینم این نیست که این من این برچسبه برام مفهوم نیست. من اینو از آموزه‌های عرفانی گرفتم که آقا تربیت دینی نیاز به زمان و مکان، نیاز به مربی متعالی داره. این چه ربطی به لیبرالیست داره یا برچسبه از این نوع؟ ما میگم آقا شما میگی تربیت دینی عنصر اصلیش اینه که اختیاری باشه و در صورتی اختیاریه که فضا و مکانش قدسی و معنوی باشه و مربیش هم دلنشین باشه. اینه که همه قبول دارن دیگه. من میگم آیا این شرایطش تو مدرسه هست؟ همه حرف سرینه.
الان شما راهکارتون چی هست؟ یک در واقع کودک که فرض کنید 9 سال 10 سال هستش چطوری به این قدرت تشخیص رسید دیگه انتخاب بکنه؟
وزن بسیاری از تربیت دینی ما میتونه بر روی اردوها چون در اونجا فضا غیر رسمی تر میشه.
برنامه‌های فوق
بله بله دیگه فوق برنامه. مثلا اردوهاست، سفرهای زیارتی مقدس، بله هر چی هست شما میتونی بری توی اردوها، میتونی تو خود فضای مدرسه بریم. به نظر بنده یه مسجد خوبی نبیه بیاد و بچه‌ها اصلا ننجا دوباره امتیاز بدیا، اونجا کتابخونه خوبی داشته باشی، رمان‌های خوبی داشته باشی.
شما قائل به تقویت معاونت پرورشی در اینجا هست؟
من میگم شما اول بیا بگو تربیت دینی اختصاصش اینه که مربیشو بچه‌ها عاشقش باشن، بچه‌ها دوستش داشته باشن، فرآیندش اختیاری باشه، بعد اینو ببر توی مدرسه. بس لیبرالیسم و نفوذ و نمیدونم همینا رها میشی.
من هر چقدرم شما را متهم به این می‌کنم، نگفتم نظر خودم.
نه حالا من در جواب اونایی که متهم میکنن، چون اونایی که
متهم میکنن
اونا دست بالا دارن. الان همونان که اعمال اتوریته میکنن توی آموزش پرورش بیان گفتگو بکنین. بنده باورم اینه که در شرایط با فرایند رسمی و اجباری ما داریم به بچه‌هامون آسیب می‌زنیم. من برای دینی و ارزشی فرق ما ارزش میگم. حتی شما اگر مثلا قرآن هم ورداشتی من میگم در مورد غزل حافظم احتیاط کن چون حتما این باید فراهم بشه.
آقای دکتر شما در دانشگاه فرهنگی ها حضور دارید. وقتی که من فرمایش مقام معظم رهبری رو بیان می‌کنم که ایشون میگن در واقع افراد مختلفی که صاحب تفکرن بیان طراحی کنن شیوه آموزش در خود دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک در واقع عقبه فکری برای نظام آموزشی کشور، آیا همچین فرایندی طراحی شده؟ ما اتاق فکر در وزارت آموزش پرورش به اون معنای واقعی کلمه داریم که این طراحی
همه داریم، اما اونهایی که به این اجباری معتقدن اون دست بالا دارن، اهل گفتگو نیستن به نظر بنده.
آقای دکتر این انشقاقی که میان نهادهای تربیتی وجود داره مثل جناب علی فرمودید مدرسه، رسانه و همچنین مساجد و همینطور فرهنگسراها و سرهای محله، چطوری میشه یک وحدت و وفاقی میان اینها ایجاد کرد؟ نهاد متولی واقعا چه نهادی هستش در این داستان؟
فلسفه وجودی شورای انقلاب فرهنگی هم پاسخ به این جنس سوال هست، هم حل این مسئله. اما چرا اتفاق نمیفته؟ حالا چون من معتقدم این برنامه رو اونا که باید بشنوند نمیشنوند. راحت حرف میزنن بگه نبشتن عصبانی میشن. بله ببینید مسئله اینه که رأس شورای عالی انقلاب فرهنگی مدیران ارشد اجرایی هستند.
بله.
چه سطح ها مسئله روز رو میزشونه. اینو مسئله زدنش آسونه، عملیاتی کردنش تنش های جدی داره. مثلا حرف های دکتر رو بخوای عملیاتی کنی یه مرتبه 100,000 تا معلم قرآن تو زمین هوا، 100,000 تا معلم تعلیمات دینی حس میکنن پشت دارد میره، باید دست جمعی در به در آقای دکتر رو پیدا کنن جمعی صورت مسئله رو پاک کنن. ببینید بحث ها تو عمل چه میاد پیچیدگی های خاص خودش رو دارد. وگرنه ما این اتفاقی که در تاریخمون افتاده که مسجد و مدرسه یه جا بوده از نظر فضای تربیتی حوزه‌های علمیه در بستر تاریخی ناز هم تفکیک شده، هر دوش دوچاره نقصای جدی شده. و یعنی همین امروز هم شما بخوای ایدئال بیندیشی و سند تحول عملیاتی کنی باید مسجدای ما مدرسه وابسته به خودشون داشته باشن و هر مدرسه هم با یه مسجدی در تعامل باشه و توی اون فضا فضایی درست کنی که همون آموزش اتفاق بیفته، همین بچه‌ای که مربوط به خانواده است که پدر و مادرش هم متدین نیستند به جندی برسند که خوبه بچه من متدین شود. خب اینا رو که ما تعریف نکردیم، شما هم دا تو تهران بدترین شرایط فضایی آموزشی داری، شما برو تو منطقه 12 توی 3 طبقه که هیچ حیات نداره دبستان راه انداخته، مسجد دادم یه در داره جلوش مغازه است برای که چرا این مسجد در بیاد. اصلش مربوط به اینه که توی این ساختاری ما درست کردیم موضوع فرهنگ اولین قربانیست. یعنی یه مجلسی داریم، یه دولتایی داریم که اینا برای که بتونن دور بعد رای بیارن باید مسائل روز چون عمدتاً هم مسائل اقتصادیست و مرتب هم داره دامن زده میشه بهش، یعنی تقاضای اقتصادی اینا را حل کنند. یعنی ما هم که این حرفا رو میزنیم اگر رفتیم تو کسوت نمایندگی مجلس یا وزیر شدیم این کار تابلو که رو میزمونه همش مشکلات روزه و به نظرم اون وزیر آموزش ببرش یه وزیر مزاحم تلقی میشه تو هیئت دولت برای که این هر وقت حرف میزنه پول میخواد که آثارش تو دولت مود ظاهر نمیشه، تو دولت های بعد ظاهر میشه.
یعنی به شکل ساختار بر عاملیت غلبه پیدا کنه.
بله بله. این مشکلی که تو ساختار سیاسی ما هست و سایه انداخته روی آموزش پرورش اجازه نمیده که مسائل اصلی آموزش پرورش مطرح بشه. ما ها نگرانیم که تدوین سند خیال مسئولین نظام راحت کنه که ما سند داریم. این سند 5% مسئله است که به لحاظ نظری شما یه سند تهیه کنید، 95% که تو اجراست اون اتفاقی نیفتاده. مانورایی هم که عزیزان آموزش پرورش میدن برای که مقامات بالا دست رو راضی کنن وگرنه تو عمل که باید تفکر معلم و تفکر مدیر مدرسه تغییر بکنه اراده اجرای سند داشته باشد این اتفاق که نیفتاده. جایی
برداشتم از صحبت جناب این هستش که با توجه به ساختار موجود از این دل این ساختار انسان ترازی که ما مد نظر داریم
بله حتما بیرون نمیاد.
بیرون نمیاد.
بلکه درست برعکسشه. شما نماینده مجلسی که میخواد رأی جمع بکنه در شرایط موجود به میزانی که میتواند حرفای بی ربط بیشتری بزند و عوام رو تحریش کند موفقیتش هم بیشتره تو مجلس.
خب در واقع همون نظام سکولاری که در واقع رأی جمع میکنه یا بازاریابی سیاسی داره از شیوه آموزشی ما هم در واقع همون
حالا دیگه من به این تنده شما نمیخواستم بگم شما گفتید
به نظر من اینو فرو نکنید به بحث نماینده و مجلس ها. بله. تو جمهوری اسلامی سوء تفاهم هست، ما این نیاز به یه شیفت پارادایم داریم. بله. اینو واقعا به لایه‌های پایین فرو نکنیم.
خب این پارادایمی که ما داریم دنبال میکنیم پیوند معرفت و فکر و فرهنگ هست. این در واقع در قالب های نظام های رشدی که مد نظر ما هست محقق میشه، حالا حتی همون نظام رشدی هم که در سطح جهانی است. اینجا صحبت شما این در واقع به ذهن متبادر میکنی نکته که ما فعلا به کالبد سخت آموزش متکی شدیم اما به روح پرورش
بی رحمانه. این بچه را حتی ما اصلا از نظر بنده خانواده فشارش بیشتر حتی از حکومته، چون خانواده میخواد بچه‌ش آینده شغلی داشته باشه. اینم در دانشگاه مادر ما امروز می کنکور ما سر 10% ظرفیت دانشگاه است. حالا نوازدش که
تبعات بعدی اون آقا دکتر چه می‌بینید؟ چنین دانش‌آموزی فقط با مسائل سخت و در واقع فرمولی مواجه شده که زندگی رو به معنای واقعی کلمه درک نکرده. این خروجیش چه انسانی خواهد بود
در سن 30 سالگی؟ ببینید درس‌های علمی آسیب ممکنه بگه من از درس فیزیک شیمی خوشم نمیاد اما میرم مهندسی شو میگیرم به شغل برسم. بچه معامله می‌کنه. من همه حرفم سر اینه که این بچه در مورد ادبیات عرفانی ما چیکار بکنه، در مورد میتونه معامله کنه در مورد آموزه‌های دینی ما آیات قرآن چیه. این تو جمهوری اسلامی مسئله اصلیه که ما در این فرایند 12 در مدرسه آیا بچه‌های ما دارن عاشق میشن نسبت به قرآن یا عاشق‌تر میشن یا نسبت به ادبیات عرفانی یا این فرایند داره بچه‌های ما رو نابود میکنه.
آقای دکتر بنیانیان، این اتفاقات اخیری که در مدارس افتاده بحث شادی و نشاط رو پررنگ کرده، اینکه مدارس ما فاقد شرایط شادی بخش هستن، با توجه به اینکه ما در آموزه‌های دینی بحث شادی و بهجت رو داریم از جنبه‌های اینکه این نشاطی هستش که مبتنی بر هدف مداری باشه اما نه شادی‌های مقطعی و ناپایدار، اینکه ما انسان‌هایی رو تربیت بکنیم که در نظام آموزشیمون شادی داشته باشه، یک محیط با نشاط باشه و فعالیت‌ها صورت بگیره، این چطور قابل تحقق هست؟ چه سازوکاری براش پیشنهاد
بدید؟ بله، حالا من بین سوال شما و صحبت‌های دکتری فصل مشترک رو عرض کنم. آقای دکتر در ادامه بحثشون به یه واقع گرایی نزدیک شدن که می شود بچه را اجبار آورد تو مدرسه، ولی تو مدرسه فضایی رو ایجاد کرد اون احساس اجبار رو به حد اقلش رسون یا از بینش برد به تدریج. و شاید این راه حل نظام جمهوری اسلامی باشد که ما تحول در درون مدرسه رو ببریم به سمتی که اتفاقات بیفته. حالا اگر این اتفاق می افتاد خیلی زود ما متوجه می شدیم که بسیاری از این درس های از جنس درس های ارزش باید ریخت قالب هنر و شکل ارزیابی رو تغییرات جدی داد، یعنی یه جوری که بچه ها توی فضای انتخابی با از طریق عرض کارهای هنری به صورت های مختلف
جنبه های زیبایی شناخته.
آره، خود اون وجود هنر چه زمنش محتواهایی است از جنس مباحث ارزشی که مد مرزه فضای مدرسه را شاد و دوست داشتنی می‌کرد و ما منفعل نبودیم. الان چون بعد از انقلاب یه مرتبه ما فتیل هنر چشیدیم پایین تو مدرسه و حتی اوائل انقلاب نگاهی داشتیم به سرود یه مقداری هیجاناتی و چهار تخلیه میشه، اونم جمع شد به تدریج به واسطه حساسیت هایی که افراد متعصب مذهبی داشتن و تحلیل عالمانه نداشتن چه این کاری که شما میکنید از کجا میزنید بیرون. و الانم از این حساسیتایی که حاصل عشق و علاقه است به دین ولی دانش کافی هم روش نیست که بفهمید این حرف که تو میزنی پیامدش کجا ظاهر میشه. الان چون محیط مدرسه خشک است و بیروح و بچه‌ها به شدت نسبت به معلم و فضای مدرسه کلافن، یه سوراخی که درست بشه 10 دقیقه وقتی بکنن بلافاصله اینا تو کیفشون آماده است یه جورایی ناخودآگاه انتقام بگیرن از فشار حاکم تو مدرسه، بعدم تو ویدیو ضبطش جابجایی شد و با داد و بیداد چه آقا ببینید چی شده شو بعدم هجره بزنیم به مسائل.
بله،
اون مسائل ریشه‌ای اگر حل می‌شد ما به تدریج ظرفیت سازی می‌کردیم، مدارس ما هم می‌شد مدارس دوست داشتنی ضمن اون اجبار ورش حاکم هست و تو درس‌های مختلف روش‌های متناسب با اون رو ما آرام آرام اختباس می‌کردیم و از جمله مربوط به کارهای تربیتی که باید ما کلیت بچه‌ها رو تحت پوشش قرار بدیم. ببینید لابلای صحبت‌های دکتر حرفای مهمی بود و این که امور تربیت امور تربیتی موجود به ضد خودش تبدیل میشه.
بله.
چرا؟ برای که اینا میخوان نه برای که مخاطب و تحول توش ایجاد کنن، اینا میخوان گزارش کار درست کنن برای مقام فوق.
درست.
بنابراین بچه ها رو اجبارن میانن تو نمازخونه. بچه های اگه اجبار نباشه 10-15% بچه هایی که بان خانواده های مذهبی هست اون با اونا کار میکنن، 85% رها میکنن.
بله.
و بین اینا تضاد ایجاد میکنن. اینا کافی شما سر زده تو هر مدرسه بری عمق فاجعه دستت میاد که ببینید. بله. امور تربیتی موجود توسعش دین داره ایجاد نمیکنه مگر که این ایوار ازش بگیری. البته تو بعضی از مدارس به واسطه یه خوشفکری مدیر مدرسه و همین بحث ها که اونجا اونا باش درگیر بودند اتفاقات خوبی افتاده، ولی این اتفاقات خوب تکثیر نمیشه.
بله. دقت کنید. قابل تعمیم هست.
بله.
ممنونم.
بله.
آقای دکتر. ما به انتهای برنامه رسیدیم. من تشکر میکنم از مهمانان ارجمند برنامه، جناب آقای دکتر حسن بنیانیان، رئیس محترم کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، همچنین جناب آقای دکتر اسدالله مرادی، استاد محترم دانشگاه فرهنگیان، و همچنین ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم دکتر کبرا خزعلی، نماینده محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای زنان و خانواده. موضوعی که امروز بهش پرداختیم بحث مدارس پویا و بالنده بود و سیاست‌های تربیتی در عمل. به نکات قابل توجهی اشاره شد، به اینکه سیاست‌ها نیازمند این هستش که با واقعیت انطباق داشته باشن و نظام آموزشی ما شرایط مساعدی رو برای انتخاب بودن فراهم بکنه و برنامه‌های مربوط به جنبه‌های دینی و مذهبی در قالب‌های روان عرضه بشه. بحث ارتباط میان خانواده، مدرسه و رسانه مورد تاکید قرار گرفت و جنبه‌های رشد و اهمیت شادی و نشاط در مدرسه که ضرورتش انکارناپذیر هستش. از همراهی شما شنوندگان ارجمند سپاسگزارم. شما رو تو برنامه دیگر خدای صبح هم می سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه. مدارس پویا و بالنده، سیاست‌های تربیتی در عمل، موضوع بحث گفتگوی روز امروز ما بوده که از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان کردیم. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، به اطلاع شما خوبان میرسونیم که رادیو گفتگو یک پویش در کانال سروش راه اندازی کرده به عنوان پویش حال خوب. شما میتونید عکس‌ها و نوشته‌های خودتون رو با موضوع حال خوب در ماه مبارک رمضان برای ادمین کانال ارسال بکنید و به قید قرعه جایزه بگیرید. هر روز یک جایزه. آدرس کانال رادیو گفتگو در پیام‌رسان سروش @radiogoftegu. چه چیزی در ماه میهمانی خدا حال شما و حال دلتون رو خوب می‌کنه؟ منتظر شما هستیم در @radiogoftegu. آرزوی بهترین ها رو داریم برای یکایی که شما خوبان و مهربانان. آه ای موسم الهی، ثانیه های عاشقانت را به آرامی از من عبور بده. آهسته از روزهایم رد شو، آهسته تر تا همه نفسهایم از مسیحای انفاس تو لبریز شد. در 16 همین روز از ماه خوش ضیافت الله، ماه عشق و بنده.